بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه مباحث کلام جدید جلسه پیشین مبحث انتظار بشر از دین رو خدمت شما مطرح کردیم، وارد این بحث شدیم، گفتیم که از محورهای گوناگون ما میتونیم انتظار بشر از دین رو تبیین بکنیم. جلسه قبلی از راه فواید بعثت انبیا وارد شدیم و گفتیم که چه فوایدی بر بعثت انبیا یا وجود دین میشه در نظر گرفت و از این جهت انتظار بشر از دین را تبیین کرد. استناد کردیم به تحلیل دقیق و کامل خواجه نصیر طوسی، مطالبی رو از بیرون خدمت شما توضیح دادیم. انشاءالله این جلسه میخواییم وارد محور دوم بحث، یعنی تبیین انتظار بشر از دین از راه انسانشناسی بشیم. خب مقدمتاً باید خدمت بزرگواران عرض بکنیم که در تاریخ تفکر بشری نسبت به پذیرش دین دو نوع رویکرد در میان انسان‌ها وجود داشته، یکی رویکرد حق مدارانه و دیگری رویکرد انسان مدارانه. در رویکرد حق مدارانه، هدف انسان و انگیزه انسان از روی آوردن به دین رسیدن به حقیقت و در واقع حقیقت جویی است. وقتی که انسان حقیقت دین را شناخت، با جان و دل آن را میپذیرد و در زندگی فردی و اجتماعی خودش اون را به کار میبرد و بفرمایید رفتار خودش را بر اساس بایدها و نبایدهایی که خداوند متعال در دین بیان کرده تنظیم میکند. ولیکن در روی کرده انسان مدارانه، انسان بدین روی می آورد نه از آن جهت که بخواهد حقیقت بطلبد، بلکه از آن جهت که در خودش نیازهایی رو احساس می کنه و می خواد با روی آوردن بدین اون نیازهای مثلا روحی خودش رو یا بعضا جسمی خودش رو برطرف بکنه. انسان میاد دین رو مورد مطالعه قرار میده، می بینه که نیازهایی به ویژه نیازهای روحی در خود دارد که جز از طریق دینداری و ارتباط با خدا اون نیازهای روحی و به تعبیر دقیق‌تر خلأهای روحی پر نمی شود و جبران هم نمی شود. لذا در چنین مواردی اون احساس نیاز درونی است که انسان را برمی انگیزاند تا به سمت دین برود و دین الهی را برای خودش انتخاب بکنه. لذا در این رویکرد انسان مدارانه، تا سه مطلب برای انسان روشن نباشد او رو به سوی دین نمی آورد. سه چیز رو باید این انسان در خودش بیابد: یکیش احساس نیاز و اینکه وجود درد خاصی را در درون خود احساس میکنه، یعنی احساس نیاز دارد، احساس درد میکند و بر این باور است که این نیاز مثلا حس پرستش یا نیاز به پرستش موجود متعالی یا اون درد روحی که دارد، خلأهای روحی که دارد، آرامشی که بفرمایید میخواد به دست بیاورد، اینها جز از طریق ارتباط با یک موجود متعالی به نام خداوند متعال تأمین نخواهد شد، برطرف نخواهد شد. این احساس نیاز و درد در انسان باید باشه تا به سمت دین بیاد. دومین چیزی که مطرح است و باید برای انسان روشن بشه تا به سمت دین بیاد، جستجوی درمان اون دردی است که احساس کرده. یعنی احساس بکند که اون دردها، به ویژه دردهای روحی که دارد، جز از طریق دین و ارتباط با خدا درمان نخواهد شد. سومین مطلبی که باید برای انسان روشن بشه اینه که بیابد و بداند که برآورده شدن فلان نیاز، مثلا نیازهای روحی، تنها از عهده دین برمی آید، یعنی به تعبیر دیگر، به تعبیر عامیانه، تنها از عهده خدا برمی آید. خداست که می تواند در اونجایی که انسان احساس میکنه همه درها به روی او بسته شده، یه دریچه امیدی را به روی انسان باز بکند. لذا لازم هست که انسان در واقع خودش را بشناسد تا بتواند نیازهای خود و دردهای خود را بیابد و سپس در جستجوی اون دردها برود و سرانجام بداند و بیابد که درمان اون دردها، یعنی در جستجوی درمان درد بره و بیابد که درمان اون دردها جز از راه ارتباط با خدا میسر نیست. مثلا افرادی که دیندار نبودند، یه سری خلأهای روحی در خود احساس می کردند، خیلی هم آدم های پولدار، ثروتمند، ولی باز هم با وجود ثروت زیادی که داشتن، اون خلأهای روحی یا حس آرامش روحی رو به دست نمی آوردن. شما می بینید که یه آدم فقیر در اوج فقر به دلیل اعتقاد و باوری به که به خدا دارد، بفرمایید با فقر خودش دست و پنجه نرم می کند، یا بفرمایید به اون زندگی متوسطی که دارد و احساس آرامش هم میکنه، احساس رضایت هم دارد، احساس امید هم دارد. ولیکن فلان شخصی که کارخانه دار است، ثروتمند است، میلیاردر است، چنین احساسی را در خود نمییابد. هی شب میخوابه با استرس، صبح بیدار میشود با استراب. خودش میفهمه که پول و ثروت ممکنه آسایش بیرونی به انسان بدهد، یه سری امکانات برای انسان می آورد، قطعا این امکانات و رفاه مادی آسایش زا است، ولیکن آرامش درونی به او نخواهد داد. کما اینکه می بینیم انسانهای میلیاردری که غبطه یک لحظه آرامش انسانهای فقیر یا بفرمایید انسانهایی که زندگی متوسطی دارن رو در واقع این غبطه رو در خودشون احساس میکنن میبینن. یعنی میگه من ثروتم رو حاضرم بدم، مثلا یک دو ساعت بشینه با خانواده خودش با آرامش و با خیال راحت صحبت بکنه. اینا رو ما دیدیم و افراد بسیار تجربه داشتن در این زمینه. خب انسان باید خودش رو بشناسه تا دردش رو بشناسد، درمانش رو هم ببینه، دنبال درمانش بره و ببیند که بله، با رفاه مادی و ثروت دنیوی ممکنه آسایش برای او حاصل بشه، ولیکن آرامش برای او حاصل نخواهد شد. آیه قرآن رو که همه حفظید، الا بذکر الله تطمئن القلوب. در قرآن ما یه واژه‌ای داریم به نام اطمینان، یه واژه‌ای دیگر با عنوان سکونت، تسکین. اطمینان بیشتر ناظر به آرامش روحی است. سکونت و تسکین که مثلا میگه و خلق لکم ازواجا لتسکنوا الیها، ما برای شما زوجهای آفریدیم تا با اونها آسایش پیدا کنید، معمولا سکونت بیشتر به معنای آسایش است تا آرامش و غالبا ابعاد جسمی بشر را شامل میشود. ولیکن اطمینان که تو این آیه میفرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب، بیشتر مربوط به بُعد روحی انسان هست. برای همینه که در اون آیه معروفم میفرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، یعنی وقتی که نفس به درجه اطمینان که اوج آرامش روحیست میرسد، اونجاست که اون حس رضایت، راضیه مرضیه در او پدید میآید. این حس رضایت به دنبال سکونت یا آسایش جسمانی حاصل نمیشه، ولی به دنبال آرامش روحی یا اطمینان حاصل می شود. از نگاه قرآن دارم خدمتون عرض می کنم، اونه ترجمه آیاته. لذاست که کسانی که آرامش را در پول و ثروت جستجو می کنند ره به خطا بردند. بله، آسایش از طریق پول و ثروت به دست میاد، ولی آرامش جز از راه ارتباط با آفریننده هستی و خالق هستی که در تمام ابعاد وجودی انسان و تمام ابعاد زندگی انسان نقش دارد به دست نمی آید. لذا وقتی این مقدمات رو بفهمیم، متوجه خواهیم شد که برای اینکه نیاز بشر بدین درست تبیین بشه، لازم هست که انسان یک شناختی از خود از آن جهت که انسان است داشته باشد. چند تا از اون مباحثی که در انسان شناسی مورد تأکید هست، چه انسان شناسی دینی و درون دینی رو بخواید معیار قرار بدید، یعنی آیات روایات را که در مورد انسان وارد شده، و چه انسان شناسی برون دینی را، یعنی مباحث فلسفی را که نگاه برون دینی دارد، کاملا نگاه عقلی است، بخواید مبنا قرار بدید. یه چند تا نکته و محور هست که انسان در شناخت خودش ناگزیر هست به اینها توجه بکنه. از منظر درون دینی و برون دینی، انسان موجودی مرکب از دو بُعد مادی و فرامادی است. یعنی انسان معجونی مرکب از بُعد ماده و مجرد است. همه میدانیم و میدانید که حقیقت انسان در بدن مادی او خلاصه نمی شود، بلکه انسان یک بُعد فرامادی دارد که اون حیثیت نفس انسان هست و ادراک، شناخت، معرفت از طریق این بُعد فرامادی حاصل می شود. و الا بُعد مادی که همان بُعد بدنی است، حکمش در صورتی که نفس او را همراهی نکند، در صورتی که روح در بدن وجود نداشته باشد، حکم بدن حکم جمادات است، یعنی با سنگ و کلوخ تفاوتی ندارد. اینم می دانیم که حیثیت طبیعت یا بدن انسان از خاک آفریده شده. بله، و خلقنا الانسان انسانا من تراب، در مسیر استکمال قرار می گیرد، به مرحله نطفه می رسد، سپس علقه، سپس مضغه و سپس جنین انسان میشه و سرانجام به صورت یک نوزادی که مستقل قام هست در می آید. در خود قرآن هم هست دیگه، انی خالق بشرم من طین، خطاب به ملائکه خداوند متعال میفرماید میخوام از گل بشری بیافرینم. این حیثیت مادی انسان یک امر در واقع زمانمند و مکانمند است، برخلاف اون حیث روحی انسان که خارج از محدوده زمان و مکانه. بله، و در آیات قرآن بهش اشاره شده، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، یه وقتی که خلقت معتدل کردم انسان را، تسویه یعنی خلقت معتدل، که از روح خود در او افاضه کردم. خب قطعا وقتی انسان میخواد خودش رو بشناسد، باید از دو حیث بُعد مادی و بُعد فرامادی، یا بفرمایید بُعد بدن و نفس و روح، خود را بشناسد. همه میدانیم که شناخت انسان و شناخت خود از هر دو جهت امر صعب و دشواری هست. از جهت بدن بخوایم خودمون رو بشناسیم، که چه بسا موضوع علم پزشکی هم همینه، میبینیم که علم ما محدوده. شما حساب بکنید در این سالیان سال، هزاران سالی که از زمان پیدایش بشر بر روی کره خاکی گذشته است، هنوز که هنوز پزشکی با همه پیشرفتایی که داشته نمیتواند برخی از بیماری ها را درمان بکنه. بله، یعنی آنگونه که باید و شاید به زوایا و ابعاد پیچیده بدن از جهت صحت و مرض هنوز ما احاطه پیدا نکردیم. خب اگر شناخت بُعد بدن در این اندازه دشوار باشد، به طریق اولا اون حیثیت فراطبیعی و مجرد که ما با عنوان نفس یا روح آن را میشناسیم دشوارتر خواهد بود. مثلا در آیات قرآن داریم، یسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، از تو درباره روح میپرسند، بگو روح از سنخ عالم امر است و جز علم اندک به شما در این باره نداده ایم. خب اینها انسان باید توجه داشته باشد. لذا شناخت انسان بدون شناخت بُعد مجرد او آب در هاون کوبیدن است. این مثل آن است که کسی بیاد یک درختی را بشناسد بدون اینکه به ریشه او توجه کند. و عمده اشکال و نقد اساسی علوم انسانی غربی هم همینه، که نگاه اینها به انسان و شناخت اینها از انسان یک شناخت کاملا فیزیولوژیکی و مادی است. بله، اینا مثلا تو علوم شناختی یا مثلا در روانشناسی تجربی، کل حالات روحی و اخلاقی انسان را یا حالات معنوی انسان را سعی میکنند تنزل بدن در حد همین ویژگی های جسمانی، همه را سعی میکنند به این برگردانن، غافل از اینکه انسان یک بعد فرامادی دارد، یک بعد مجرد دارد که با متد حس و تجربه که مبتنی بر استقراء ناقص هست نمیتوان اون رو شناخت، چون اصلا مادی نیست. موضوع علوم تجربی موجودات مادی است، موجود فرامادی که از راه حس و تجربه به دست نمی آید و به فرمایی دست نیافتنی است، نمیتواند مسئله دانش‌های تجربی که امروز از او با عنوان ساینس تعبیر میکنن قرار بگیرد. چیزی میتونه جزء مسائل علوم تجربی باشد که مادی باشه و ما بتوانیم از راه حس و تجربه او را آزمایش کنیم، تحلیل کنیم، آنالیز کنیم. وقتی انسان بودی دارد که اصلا به حس و تجربه در نمی آید، قطعا نمیتونه دانشمند علوم تجربی نفیان و اثباتن در مورد اون بود روحی و فرامادی انسان سخن بگه. بله، میتواند آثار و پیامدهای روح انسان را در مرتبه بدن مورد تحلیل قرار بده، اشکالی ندارد. بالاخره وقتی مثلا من شادم، چهرم بشاش می شود. وقتی غمگین و ناراحتم، یک تغییرات فیزیولوژیکی در بدن من ایجاد میشه. وقتی خوشحالم به همچنین، یا مثلا امواج خاصی از مغز انسان متساعد میشه، امواج آلفا، بتا، مگا و مانندین ها. اینها رو میتونن بشناسن. چرا؟ چون اینها آثار اون بعد مجرد در بدن مادی است. لذا به وسیله ابزار علوم تجربی قابل آزمایش و سنجش و اندازه گیری است، ولی خود اون حالات روحی رو قطعا نمیتوانند. آثارش رو میتونن بشناسن، نه خود اون حالات روحی رو. لذا برای شناخت نفس انسان، اون هم به صورت کلی، نیازمند به در واقع دانش متافیزیک یا فلسفه هستیم که بیاد با متد عقلی که همان متد ریاضی است به صورت کلی یک احکامی را در مورد نفس مطرح بکنه و او رو بشناسه. تازه همین دانش متافیزیک یا علم فلسفه هم که نفس و روح را میشناسد، از جهت کلی و خصوصیات و ویژگی های کلی او رو مورد تحلیل قرار میده. ولیکن اگر کسی بخواد به معنای واقعی کلمه به معرفت نفس یا شناخت نفس دست پیدا بکند، اون هم به صورت جزئی، باید از راه علم حضوری و با ابزار شهود وارد بشه. بله، من عرف نفسه فقط عرف ربه. عرفان معمولا ناظر به علم حضوری است. هر کس که به علم حضوری نفس خود را بشناسد، پروردگار خود را خواهد شناخت. اگرچه این روایت را هم می شود از طریق علم حصولی مطرح کرد، هم می شود از طریق علم حضوری، ولی قطعا آنچه که قدر متیقن است، اون شناختی که از راه علم حضوری حاصل می شود بیشتر مراده. یعنی اگر من باطن وجودی یا همان نفس خودم برای خودم آشکار بشود و من به چشم دل حقیقت نفس خود را مشاهده بکنم، قطعا رب خود را نیز مشاهده خواهم کرد. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. از این که بگذریم، بعد دیگری که در واقع مبنای دیگری که در شناخت انسان باید مورد تأکید قرار بگیرد، توجه به جهات عقلی ادراکی و قلبی احساسی انسان هست. انسان یک عقلی دارد که در واقع ادراکات او را شکل می دهد و یک قلب یا دلی دارد که احساسات او را تنظیم می کند. از حیث عقلانی انسان حقایق را درک می کند و از حیث قلبی انسان عاطفه و احساس دارد که گرایش های انسان را در واقع تعمیم می کند. در واقع می شود گفت عقل و شعور تأمین کننده ادراکات انسان هست و قلب و دل تأمین کننده احساسات انسان. دوباره در همون بعد ادراکی انسان قوه خیالی دارد، قوه واهمه ای دارد، با قوه خیالش امور خیالی یا همون صور جزئی را ادراک می کند و با قوه وهمش معانی جزئی را ادراک می کند. همچنین همین انسان از حیث عقلانی یه عقل عملی هم دارد که در حوزه بایدها و نبایدها ادراک می کند. حوزه عقل عملی گاهی به جانب شهوت می رود، یعنی جلب منافع می کند، گاهی دفع مضرات می کنه، با قوه غضب سر و کار دارد. یعنی انسان یا جلب منافع می کند یا دفع مضرات. اون قوه عقل عملی که جلب منفعت می کند رو میگن شهوت. شهوت به معنای عام ها، نه شهوت جنسی به معنای خاص. او یکی از معانی شهوت. پس اون قوه عقل عملی که جلب منافع می کند شهوت نام دارد و اون قوه عقل عملی که دفع مضرات می کند غضب نام دارد. حالا این وسط یه عقلی داریم که میاد انسان را از حالت افراط و تفرید در شهوت و همچنین از حالت افراط و تفرید در غضب مسون نگه می دارد. یعنی عقل انسان حکم می کند که در شهوت اعتدال بورزد، مانند موردی که در ازدواج هست، و همچنین حکم می کند که در غضب نیز اعتدال بورزد، مانند اونجایی که به شجاعت تعبیر می شود. بله، اینها رو دیگه شما در کتاب های اخلاقی دیده اید. بله، کتاب جامع السعاده مرحوم نراقی، اینها در اونجا مطرح شده. خب، وقتی من انسان دانستم که در کنار اون بعد ادراکی و عقلی یه بعد احساسی و قلبی نیز دارم، اون وقت متوجه خواهم شد که من انسان بر اساس این ابزاری که در ناحیه عقل نظری و عقل عملی و در ناحیه قلب و احساس در من نهادینه شده، به سوی امور سودمند جذب می شوم و از امور زیانمند نیز فراری هستم. لذا من انسان هم در جهت عقل نظری ناقصم. می دونه دیگه، همه چیز رو که ما نمی دانیم، همه چیز را همه کس دانند. هر کسی که همه چیز دان نیست، مگر انسان کاملی که اون هم تازه به علم غیبی و علم لدنی از خداوند متعال فرا می گیرد. خب، ما به عقل نظری خودمون نگاه میکنیم، میبینیم همه هست ها و نیست ها، اینها رو علم نداریم بهش، چون عقل نظری وظیفه اش ادراک هست ها و نیست هاست. ما همه هست ها همه نیست ها رو نمیدانیم. به عقل عملی نگاه میکنیم، میبینیم هم علم به همه باید ها و نباید ها نداریم. چرا؟ چون نمیدانیم آیا، یعنی در واقع بفرمایید احاطه به امور سودمند و امور زیانمند نداریم، احاطه علمی نداریم، که نمیتونیم به 100% مواردی که به سود ماست و 100% مواردی که به زیان ماست علم پیدا بکنیم که در پی آن اون امور سودمند را بگیم باید انجام بدهم و امور زیانمند را بگم نباید انجام میدهم. خب نمیدانم. از جهت قلبی احساسی هم همچنین بعضی وقتها ما گرایش احساسی به یک سمتی پیدا میکنیم که یا افراط است یا تفرید. و اینجا هم بعضا میبینیم نمیتونیم معرفت خودمان را، محبت خودمان را، کراهت خودمان را سامان بدیم. لذا در حوزه پندار، گفتار و کردار از راه اعتدال خارج میشیم. اینجاست که انسان با چنین شناختی که به خود پیدا میکنه همیشه احساس میکند که در این جهاتی که نام بردیم، یعنی عقل نظری، عملی، جهات احساسی، قلبی، عاطفی، این انسان نیازمند یک مکمل هست، برای یک داروی مکملی نیاز دارد به نام وحی، پیامبران الهی، که بیاد آنچه را که عقل نمیداند به او آموزش بده، آنچه را که قلب نمیتواند درست جهت دهی بکنه احساس و گرایشش را، او را در واقع راهنمایی کنه تا جهت دهی درست و اعتدالی نسبت به گرایش‌های خودش پیدا بکنه. ببینید کافیست انسان وجود خودش را تحلیل کند، بلافاصله میرسه به اینکه آقا من از ابعاد گوناگون نقص دارم، درسته یه سری کمالاتی در من هست ولی بسیاری از اینها کمبودها و نقصهاست و خود من به تنهایی یا گروهی از افراد بشر نمیتونیم همه این نقصها و کمبودها رو برطرف بکنیم، پس لازم هست یک مکملی بیاید تا ما در واقع اون بفرمایید پازل هدایت ما تکمیل بشود. در کنار هادی درونی که عقل باشد یک هادی بیرونی نیاز داریم به نام وحی. از این که بگذاریم اون نیازهای اخلاقی انسان رو شما اضافه بکنید و میبینیم آقا انسان به همه بفرمایید گزارهای اخلاقی و بایدها و نبایدهای اخلاقی علم ندارد، احاطه ندارد، لذا همینجا هم که البته اینا زیر مجموع همون عقل عملی قرار میگیره لازم هست که یک مکملی به نام وحی بیاد و راه انسان را در واقع مشخص بکنه. یک تقسیم بندی هست فلاسفه و حکما مطرح کردن، بعد نیست شما بدانید اینا موجود را از جهت اینکه قابل استکمال هست یا قابل استکمال نیست به چهار قسم تقسیم میکنن. میگن ما یه موجود ناقص داریم، یه موجود مستکفی داریم، یه موجود تام داریم و یه موجود فوق تمام. مراد از موجود فوق تمام خداوند متعال است که دیگه استکمال در مورد اون معنا ندارد. مراد از موجود تام مجردات عقلی است که در آموزه‌های دینی همان ملائکه مقرب نام گرفتند، مثل میکائیل و اسرافیل و جبرائیل و عزرائیل و مانند اینا. اینا موجودات تامن به تعبیر قرآن و ما منا الا له مقام معلوم، از ما نیست جز این که مقام مشخصی دارد، یعنی مقامشون ثابت، استکمال در مورد اونها معنا ندارد. در جریان شب معراج وقتی جبرائیل امین پیامبر رو همراهی میکرد به یک مرحله ای رسیدن که جبرائیل فرمود من از این بالاتر نمیتونم بیام. بله تعبیرش هست در روایات لو دنوت و انملتن لحترقتو، اگر یک بند انگوش بالاتر بیام آتش میگیرم. مولوی هم این رو به شعر کشیده، اگر ذره‌ای فراتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. و این نشان از این دارد که اون استکمال و قابلیت تکاملی که در انسان حالا اینجا پیامبر هست وجود دارد در مورد برخی از این مجردات عقلی نیست. موجود ناقص یا موجود مستکفی اون موجوداتی هستند که در واقع استکمال پیدا می کنند، منتها موجود مستکفی خودکفا هستند ولی موجود ناقص نه، دیگه نیاز به مربی و معلم دارند. مثلا انسان کامل رو میگن مستکفی، منتها اینم که میگیم انسان کامل مستکفی است نه به این معنا که خودش رو تربیت میکنه، نه، انسان کامل بدین معنا مستکفی است که نیاز به معلم و مربی بشری ندارد. و الا در مورد انسان کامل هم معلوم و روشن هست که خداوند متعال بدون واسطه مربی و معلم اوست. انسان‌های ناقص هم که غیر انسان‌های کامل باشند به واسطه انسان کامل به کمال دست می‌یابند. بله پس اون مستکفی میشه همون خلیفۃ الله یا انسان کامل و انسان‌های دیگر هم به واسطه تربیت انسان کامل به اون کمالاتی که خود انسان کامل بهش میرسه اینها هم به تبع بهش میرسن. لذاست که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید فانا ثناء ربنا و الناس بعدو ثناء لنا، میگه ما پرورش یافته و ساخته پروردگار خود هستیم و مردم هم پرورش یافته و تربیت شده مایند، یعنی خداوند متعال تعلیم و تربیت انسان کامل را بدون واسطه بر عهده دارد و همچنین خداوند متعال تعلیم و تربیت دیگر انسانها را به واسطه انسان کامل بر عهده دارد، یعنی انسان کامل تربیت شده خداست و ما نیز تربیت شده انسان کاملیم. پس صحیح است که گفته شود ما نیز تربیت شده خداییم. به بیان دیگر ربوبیت خدا گاهی بدون واسطه است ظهور می‌یابد، گاهی با واسطه ظهور می‌یابد. ربوبیت خدا در مورد انسان کامل بی واسطه ظهور می‌یابد و در مورد انسان‌های دیگر با واسطه انسان کامل ظهور پیدا می‌کند. خب اینها مطالبی است که شما در شناخت انسان باید مورد توجه قرار بدید، به ویژه اینکه ما بسیاری از موارد را که به زیان ماست سودمند میدانیم و بسیاری را که به سود ماست زیانمند میدانیم، لذا در تشخیص امور سودمند و زیانمند به خطا میرویم. این رو خداوند متعال در قرآن هم به زیبایی میفرماید، میفرماید کتب علیکم القتال، قتال یا جهاد در راه خدا بر شما واجب شده، و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون. میگه که این قتال را شما ناپسند میدانید و چه بسیار مواردی که شما آن را کراهت دارید و ناپسند میدارید در حالی که خیر برای شماست، و چه بسیارند مواردی که شما آنها را دوست می‌دارید در حالی که شر برای شماست و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید. بله، عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون. این هم نکته‌ای است که باید مورد توجه قرار بگیرد. خب در تبیین انتظار بشر از دین از راه انسان شناسی این جلسه به همین جا بسنده می‌کنیم و انشاءالله جلسات بعدی ادامه مباحث رو در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.